أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. قدر این نظام مقدس جمهوری اسلامی رو باید بدانیم، قدر این آزادی در شرکت در محافل و مجالس و جلسات درس و بحث و این حوزه رو باید بدانیم. اونهایی که قبل از پیروزی انقلاب حوزه رو دیدند، این حوزه رو دیدند، این فیضیه رو دیدند، کلاس هاش رو دیدند، برنامه هاش رو دیدند، میدونند که چقدر حوزویان دچار گرفتاری های متعدد بودند. اکثر روزهایی که از مدرسه ها تا محل خوابگاه که مدرسه دیگری بود می رفتیم، با تهدید و دستگیری و توهین و اساءه ادب و ضرب و شتم مواجه می شدیم. قدر این تشییع جنازه های آزاد رو، تشییع جنازه شهدا رو بدونیم. اولین شهیدی که از یکی از طلبه های مدرسه حجتیه بود در اون قیامی که قم کرد، این شهید مال قوم نبود، اهل قوم نبود. تصمیم گرفته شد که 20 نفر بشیم و بریم در اون شهری که این شهید مال اونجا بود تشییع کنیم و اونها ببینن که تعدادی از فضلای قوم بر تشییع حاضر شدند و خدا میدونه چقدر گرفتاری داشتیم. در رفتنش، در شرکت در جلسهش، گرفتاری هایی که بعدش بود. امروز اعلام میکنن تشییع شهید، زن و مرد و کوچک و بزرگ و پیر و مسن و جوان به راحتی میرن تشییع. اما اون موقع ها این حرفا نبود. تبلیغ، آزادانه تبلیغ میریم. وقتی امروزه شما میرید تبلیغ، نهادها همه نهادهای جمهوری اسلامی هستند. صدا و سیما جمهوری اسلامی، اگه کمکم به شما نکنن اقلن نمی پیچن به پروپای شما. اون موقع می پیچیدن به پروپای ما. پاسگاهش یک نوع، کت خداش یک نوع، اون گروه های پیشاهنگی که داشتن یک نوع. اینها همه شکر نعمت داره. ما مثل ماهی تو آب هستیم، مثل من و عزیزانی که مثل من مسنن شاید فراموش کردن قبر رو. نمیدونین در چه نعمتی داریم به سر میبریم. این آزادی هیچ جا نیست. آزادانه تبلیغ میکنیم، آزادانه درس میخونیم. این مباحث معیشتی که همیشه بوده، من سال اول و دوم وقتی وارد حوزه شدم روم نمیشد. اون موقع که مدارس تحت برنامه نبود که هر کسی وارد میشد و درس میخوند، روم نمیشد برم بگم به من شهریه بدی. دو سال بدون شهریه من درس خوندم، نمیگم چطوری خوندم، اما افرادی رو میدیدم که نیمه های شب پا میشن میگردن نانهای خشک و کنار نونهایی که طلبه ها استفاده کرده بودن اونا رو میشستند، میخسوندند و میخوردند و روز چیز نمیخوردند، میگفتن روزه ایم. این طوری حوزه های ما دین خدا را و امانت پیامبر را رسوند به دست جامعه. نمیگم نباید معیشت داشت، من لا معاش له لا معاد له. امام صادق علیه السلام فرمودن لیس منا من ترک دنیا لآخرته ولا آخرته لدنیا. اینا همه را دیدم. امیر المومنین فرمود که علا و ان من البلا الفاقه، یکی از بلاهای سخت به جان انسانها فقر و تهیدستی است. همه اینا رو میدونم، اما این حوزه های ما اینجور بوده و اینجور شده. خدا رحمت کنه، استادی داشتیم قبل از پیروزی انقلاب لمعه برای ما میفرمود، میگفت روحانیت مثل مرغه، هم تو عزا سرش میبرن هم تو عروسی. واقعا بعضی حرفا رو باید طلا گرفت. سالها بعد از پیروزی انقلابم بود، مدافع انقلابم بود، اما میگفت روحانیت مثل مرغه، هم تو عزا سرش میبرن هم تو عروسی. یک کسی که حقوقش حدود 39 میلیون کارمند، 39 میلیون حقوق داره با اضافه کاریاش، کارمند یکی از ادارات، آدم شخصی، با اضافه کاریاش 50 میلیون میشه. همین روزای این جریانات اخیر گفت مردم حق دارن. گفتم چرا؟ گفت نمیشه زندگی کرد. گفتم چقدر حقوقت؟ گفت دریافتیم 50 تومنه. گفتم 50 تومن یا 50 میلیون؟ گفت 50 میلیون. گفتم شما میدونید که طلبه های ما بعضیشون شهریه هاشون 5 میلیونه؟ اول باورش نمیشد، وقتی یکی یکی براش حساب کردم گفت جدا؟ گفتم بله، من که با تو شوخی ندارم، میگه حساب شوخی دارم با تو. بعدش گفتم نکنید این کارا رو. گاهی ما مثل ماهی تو آب نمیدونیم در چه نعمتی زندگی میکنیم. الان سخت‌ترین روزهای معیشتی رو طلبه‌های ما دارند. وقتی میگیم طلبه‌های ما، یعنی طلبه‌هایی که شاغل نیستن، مشغول درس و بحث و زندگیشون هستن. اینها سخت‌ترین زندگی. بله، بعضی از اقشار جامعه هم که دستشون به هیچ جا بند نیست، اینا ممکنه همین طورا باشن، اما روحانیت امروز دستش وسط این کار هست و این رو ما قبول داریم. اما مزایای عظیم نظام مقدس جمهوریس رو، جمهوری اسلامی رو، نباید نادیده بگیریم. آزادی برای درس، برای مطالعه، برای مباحثه، برای تبلیغ. بله یه مباحث دیگه در تبلیغ داریم که اون موقع ها یه جور دیگه مشکلات داشتیم، امروز یک جور دیگه است. باید برای مردم تشریح کنیم که شما مثل ماهی تو آب نمیدونید این نظام جمهوری اسلامی چه نعمت بزرگیه برای شما. شاید اون بازاری های عزیزی که روز اول به عنوان اعتراض آمدن اعتراض کردن نمیدونستن که رو این موج کیا میخوان سوارشن، صهیونیستا، استکبار، و الا همون وضعیت رو تحمل میکردن و به گونه دیگری عمل میکردن. امروز دشمن در کمین ما نشسته است. امروز دشمن مثل گرگ گرسنه ایست که نشسته ببینه کدام امت و کدام ملیت و کدام انسان خوابش میبره او رو بدره و ببنده. اینجوره. خیلی باید هوشیار باشیم، خیلی باید حواسمون رو جمع کنیم. البته روحانیت حواسش رو جمع میکنه. وقتی هم آمدیم این راه رو انتخاب کردیم، پی همه این چیزا رو مالیدیم به دلمون. در همین وقایع چقدر از طلبه های ما رو به شهادت رسوند. همین دیروز و دیشب در استان فارس با گلوله مستقیم این مزدوران، یکی از روحانیون بسیار خدوم و دلسوز، رو به شهادت رسوندند. چقدر از طلبه های ما الان در کما به سر میبرند بر اثر ضرب و شد. بیش از 50 حوزه ما رو خاکستر کردند. بله وقتی خیمه های امام حسین رو می سوزونن، وقتی اهل بیت رو آواره می کنن، ما چی میگیم؟ نباید این دردها و آلام موجب بشه که بگیم خب بخواست نظام این کار نکنه تا این کار نشه. نه، این که زمان پیغمبر هم بوده، زمان حاکمیت امیرالمؤمنین هم بوده، اینطور نبوده که همه تو گهواره زندگی کنن مسلمان ها. لذا باید به مردم بگیم چیزی که دیروز در اون کلاس اصول گفتم، خودمون معتقد باشیم، به مردم هم بگیم آجان هزینه مقاومت کمتر از هزینه تسلیم. همون دیشب عده‌ای مردم آمده بودن تا به این تروریستا بگن که اومدید ابراز وجود میکنید، ما هم هستیم. تروریستا وقتی با قمه و سلاح اومدن تو میدان مفید، مردم گذاشتن دنبالشون. ما هم اتفاقا داشتیم وارد میشدیم تو کوچه که بریم منزل، دیدیم طرف با دشنه داره اینجوری اینجوری میکنه، مردم هم تعقیبش میکنن. مردم با دست خالی، او با سلاح فرار میکنه. الخائن خائف. به هر صورت اینطوری شده وضعیت. خدا حفظ کنه حضرت آیت الله عظمای جوادی آملی. من اصولا اسم نمیبرم ولی اینجا اسم بردم. ایشون فرموده بود اگر خدای ناکرده استکبار و صهیونیست دستش به این مملکت برسه، یک آدم مذهبی تو این مملکت باقی نمیگذاره. یک آدم مذهبی. اول گفتن 8 میلیون، بعد دیدن که مشکل براشون درست شد، گفتن 800 هزار نفر رو در همون ابتداء ورود به کشور باید همه رو بکشه. اول گفتن 8 میلیون، بعد گفتن 800 هزار. اونا رحم نمی کنن به کسی. دیگه چه برسه به من و شما که آخوندیم. به لطف امام زمان این حوزه و این ملت و این امت و به پاس نورانیت و حرمتی که به قول حضرت آقا هزاران شهید ما در آب برای استقرار این نظام دادیم، انشاءالله این ملت موفق میشه و مسلط میشه بر تمام دسیسه های یهود و صهیونیسم و استکبار. اما تو این فراز و نشیب ها به مردم باید بگیم حواس زبونتون باشه، به پاد یه چیزی نگید مادر شهید دلش بسوزه، یه چیزی نگید پدر شهید دلش بلرزه. گاهی با زبان کاری میکنیم که امروز منافق و مزدور با سلاحش انجام میده. حواسمون رو جمع کن. انشاءالله فردا یک پارچه ملت رأس ساعت 14 میان به خیابونها تا به دنیا و یهود و صهیونیسم و استکبار بفهمونن که اون ملتی که پای مرجعش ایستاد، پای ولایت ایستاد، پای دین ایستاد، پای اسلام و امنیت ایستاد، هنوز ایستاده و شماها هیچ غلطی نمیتونید بکنید. انشاءالله درس ما هم تعطیل، هر درسی که بعد از ظهر هست فردا بعد از ظهر تعطیله. فردا کلیه دروس بعد از ظهر حوزه تعطیله. انشاءالله من امشب بعد از این درس هم به مدیر شهرک زنگ میزنم که امکانات و اتوبوس و اینام آماده بکنه برای عزیزان، که عزیزان انشاءالله نهارشون رو خوردن سوار اتوبوس و راهی شهر بشن و حضور و آقایونی که ملبسن با لباس بیاند. این شهید عزیزی که در فارس دیروز شهید شد، امروز با مدیر فارس صحبت کردم، گفت ایشون تو کنار مردم به عنوان مدافعین نظام و انقلاب در مقابل این مزدوران بود و همیشه به طلبه ها میگفت طلبه ها با لباس بیاید. و ایشون امروز میگفت دیروز هم با لباس اومده بود سرفراز و در لباس او رو به شهادت رسوندن. انشاءالله عزیزان با لباس، عزیزانی که ملبسن با لباس شرکت کنید، مردم قوت قلب پیدا بکنن. من در این قضیه دیدار حضرت آقا 19 دی یک کسی به هم گفت که میای، گفتم اون وقت که این خبرها نبود میمدم، حالا که با سر میام. خیلی محکم قدم ها رو بردارید، این قدم ها عبادته و انشاءالله به لطف خدا این دسیسه ها با همین حضور جدی همه ما در کنار مردم، اینا به عنوان یک فرض و عبادت انجام بدید. انشاءالله وسیله هم میگیم فراهم بکنن که به راحتی بتونید شرکت کنید در مراسم فردا، و انشاءالله نزد امام زمان علیه السلام رو سفید باشیم همه ماها. یه صلوات مرحمت کنیم. بله بله، اونا که خانواده را میخوان. بله چش. بله بله، باید یه فکری کرد دیگه. بله، چون این ارتباطات هم نیست و باید بگیم یه جوری این معاونت فرهنگی یه جوری جار بزنه، این اطلاع رسانی های سابق رو باید راه انداخت. بله، با بلنگوهای سیار و انشالله این کار. بله، گفتن به من، من نشدم، گفتن از باجک به حرمه. بله اینجور گفتن، اینجور میدان جهاد، از میدان جهاد اینجور به من نشدم. الان ما نقه کسی شنیده پیام من همینجور فلک، فلک جهاد مسیرهای متعدد نیست، همین یه مسیر ها. و خب اگه اینجور باشد وقت شما خیلی فاصله دارید، شما باید ماشین جور بشه که ببردتون تا اونجا. انشاءالله صحبت میکنیم و انشاءالله این کار رو موفق بشه مدیریت انجام بده انشاءالله. خب ما در مسئله یازده از اره بودیم مسئله ده عربهی که من دارم مسئله یازده ها. نه نه ده درست، من رفتم به مسئله بعدی. بله مسئله ده. خب ما مستثناها رو چند تاشو گفتیم، رسیدیم به اینجا که فلا وجه لما ان کشف لسام، همین مسئله ده، من ان فرسهو ان کان صالحا لرکوبه فی طریق الحج فهو من الراحله و الا فهو فی مسیر کی الى الحج لا یفتقر الیه بل یفتقر الی غیره ولا دلیل علی عدم وجوب بیعه حین اذن. مرحوم صاحب عروه بالاخره فرمود که اون چیزی که از معونش و خونه و زندگی و کسب و کار و اونم در شأنش هست، اینا رو ما نمیگیم بفروش برو حج، استطاعت با اینا حاصل نمیشه، اینا استثناست. حالا یه قولی از کشف اللسام هست که در کشف اللسام اینجور گفته، گفته اگر این مثلا فرض کنید که برای رفتن به مکه نیاز به اسب داره، اما یه قاطر داره الان که با این قاطره کار رو انجام میده، و ممکنه کسی بگه که خب تو در زمان حج که قاطر نمیخوای، اسب میخوای، قاطر رو بفروش اسب بخر. امکان داره که کشف اللسام گفته امکان داره این ولو از مایحتاجشه، مایحتاج استثناء شد، اینم مایحتاجشه این قاطر، ولی امکان داره در اینجا بگیم این استثناء از استثناء خارج میشه، بگیم نخه قاطر دو بفروش اسب بخر. صاحب عروه الوثقی میگه این حرف کشف اللسام من قبول ندارم، مستثنا مستثناست. این دو تا ماشین تراش هر دو مکمل همند، باید داشته باشه تا روزیش انجام بشه. بگم یکشو بفروش برو حج، این قاطر باید داشته باشه، این مسیرش کوهستانه، با اسب تو مسیر کوهستان کاری نمیتونه بکنه، باید قاطر داشته باشه. بگم حالا که میخوای بری حج، قاطر رو نمیخوای که، بفروش اسب بخر با اسب برو. نخه، این قاطری که مورد نیاز اینه، اینا مستطیع نمیکنه. این آقا شأنش اینه این ظروف رو داشته باشه، این باغ رو داشته باشه، این خونه رو داشته باشه. لذا مرحوم صاحب عروه، مرحوم سید، میگه حرف کشف اللسان وجهی براش نیست. مشاهده کنی؟ لا وجه لما ان کشف اللسان، اونی که نقل شده از کشف اللسان چیه؟ من ان فرسهو ان کان صالحن لرکوبهی فی طریق الحج فهو من الراحله. اگر این یه فرسی داره که باش میتونه بره حج، همینو برداره بره، ولو این فرس کار معیشتش انجام میده. و الا فهو فی مسیرهی الالحج لا یفتقر الی. اگر تو بخوای بگی که نخیر، این مال معیشت و زندگیشه، با این نباید بره، میگم خب این الان در حج نیاز به این نداره که، پس این معونش نیست، این باید صرف حج بشه. این اگر اینجا میخواست تو این یک ماه زندگی کنه، تو این کوههای چهار محال بره و بیاد، اینو میخواست، اما حالا که نمیخواد، این باید بشه مرکبش برای حج. ولا دلیل على عدم وجوب بیعه نیزن، چه اشکالی دارد؟ کشف اللسان گفته این قاطرش رو این بفروشه و یک اسب و یک راهله برای حج بخره، این چه اشکالی دارد؟ لا دلیل على عدم وجوب بیعه. جناب صاحب عروه که میگوی زندگیشو نفروشه، مگه این قاطر زندگیش نیست؟ این نیاز نداره به این، فعلا نیاز به راهله داره، بفروشه راهله تهیه کنه. بله؟ نه، میگه که آخه اون فرمود که معونه و کسب و کار مستثناست. مستثناست یعنی چه؟ یعنی استطاعت با فروشش حاصل نمیشه. آخه اگر میفروخت حجش حجۃ الاسلام نمیشه.
این معنا که فرض کنیم که ما میگیم این مال فرشی رو معنا شد در ذهن مالی که برای حج خرید کنه حفظ میشه.
نه،
فرض کنیم من یه موتورسیکلت دارم، برای حج نیاز به اتومبیل دارم، موتورسیکلت هم معنا نداره، خب میگم الان برو اتومبیل بخر، برو حج،
میگم
پول ندارم.
نه میگن، نه میگن، شنیدم دیگه، فهمیدم، فرمایش شما رو شنیدم، درست درستم شنیدم. میگن استطاعت این نیست، این نیست که شما اونچه که داری و تو این یک ماه نمیخوای تبدیل کنی تا بتونی حج بری. میگن علاوه بر اینا باید داشته باشی، علاوه بر اینا. میگن استطاعت علاوه بر اینا باید داشته باشی، نه این که اینا رو تبدیل کنی بعد دوره بیای برش گردونی، این استطاعت نه. خب نه، آخه استطاعت میگفت چی؟ میگفت معیشت تو داشته باشی، خونه تو داشته باشی، زندگی تو داشته باشی، سرمایت هم داشته باشی، رجوع به کفایت هم داشته باشی، علاوه بر اینها مال داشته باشی. علاوه بر اینا، این که علاوه نی، این همینه، این همینه، این داره همینو تبدیل میکنه. این معنای استطاعت نیست. اون چیزی که ظاهر بود از عبارات و کلمات نورانی اهل بیت این بود که علاوه بر این زندگی و سرمایه که داری، چیزی داری که باش میتونی بری حج، ولی که این همین قاطره رو میخوای بفروشی. اینم خیلی بحثه. اگر تو این بحث شما این حرف رو زدید، اون وقت یعنی استطاعت شما با فروش این قاطر حاصل میشه و شما نیت حجت الاسلام باید بکنی. ولی که اونا که قبول ندارن میگن اگه این کار کردی این حجت الاسلام نیست، تو مستطیع نبودی که. این مثل اینه که تو یه پول رو قرض کنی بری حج، برو حج مستحبی انجام، حج تمتع. اون وقت بعد ایشون میفرماد نه کشف اللسان فقط این حرف رو زده، که بلکه شهید در دروس هم یه همچی حرفی دارن، کمالا و چهل ما اند دروس. ببینید تا این لا دلیل علا عدم وجوب بیهی نیزن، این حرف حرف کشف اللسانه، حواستون باشه. آقا لا وجهل ما ان کشف اللسان کما لا وجهل ما ان دروس من التوقف فی استثناء ما یستر الیه من امتعت المنزل و سلاح و آلات صنایع. میگه کما این که هیچ وجه نداره مثل شهید توقف کنیم در استثناء اون چیزایی که مستحریم ازش، مثل متاع منزل، سلاح، آلات صنایع، اینا رو توقف کرده. وجهی برای توقف نیست. برای چی توقف میکنه؟ مگه میتونه سلاحشو بفروشه؟ مگه میتونه ماشینای تراشکاریشو بفروشه؟ بله توقف کرده دیگه، میگه بله بیش از ایناست. این توقف ایشون بر این ستا رو قبول نداریم. چرا فقط گفتی اینا؟ بقیهش چی؟ حالا ممکنه شما بعضی مباحث رو پیدا کنی نه متاع منزل باشد، نه سلاح باشد، مثلا خود قاطر داشتن متاع نیست دیگه، متاع نیست قاطر داشتن. این که قاطر داشته باشی که متاع خونه رو ببری بیاری، بعضی چیزا نه متاع، نه سلاح، نه آلات. برای چی توقف کردی شما؟ بله نه، یه بحث دیگه داره. میگه آیا واجب این کارو بکنه؟ میگه واجب نیست. نه تبدیل به احسن که این اسب که به درد کار این نمیخوره، دوباره باید برگرده برش گردونه. این منطقه کوهستانیه، این اسب اصلا به دردش نمیخوره. این باید قاطر داشته باشه، لب دره قشنگ بره دو بیاد. قاطر خصوصیتش اینه. این اسب به درد، اسب به درد تاختن میخوره، مثل عروس آدم رو منتقل میکنه. قاطر نه، قاطر وضع اون نقاط علل حروفه، یعنی همچه قشنگ این سومش رو جای میگذره لب پردگاه که پرد نشه. اصلا با اسب اینجا نمیشه رفت. این میگه اصلا استطاعت با این کار حاصل نمیشه. یعنی تو اگه اسب دم قاطر دم فروختی، تو واجب الحج هستی، حجت الاسلام نیت نکن، تو واجب الحج نیستی که. بله حج تمتع، هر وقت از نظر اموال جوری بودی که بدون فروش قاطرت میتونی بری حج، و حجت الاسلام رو باید بری. اینجاست کلام. کمالا و چل ما ان دروس من توقف فی استثناء ما یستر رو الیه من امتعت المنزل و سلاح و آلات صنایع. ما بچه نمیبینیم که شهید بیاد بر این ستا متوقف بشه، نه، اون چه که در شأن این هست، آقا طلا حلی مرعه امتعه است؟ امتعه نیست، اما نمیگیم بفروش. گردنبند زن خورده خوراکه، سلاح نه، صنایع نه، نمیگیم بفروش. یه کفش برای عروسی میخواد، یه کفش برای عزا میخواد، یه لباس برای عروسی میخواد، یه لباس برای عروسی عزا میخواد، نمیگیم اینا رو برو بفروش. بحث سر استطاعت، استطاعت نه مستطیع، نه این حجت الاسلام نیست،
این شهید در این مقام، یعنی میشه خواهد نیست بفروشه. اما اگر خانم گفتش من زیارات نخواستم،
بحث سر استطاعته، بحث سر استطاعته. آیا با فروش این هلی این مستطیع میشود؟ صاحب عربه میگه نه، شهید میگه بله. میدونم دوتا وقت، نه جان کلام کجاست؟ جان آقا، جان کلام کجاست؟ استطاعت چطوری حاصل میشه؟ استطاعت به این حاصل میشه که شما استطاعت بدنی، استطاعت مالی، استطاعت طریقی. تو استطاعت مالی زاد و راهله است. بحثش اینه آیا زاد راهله بالفعل یا آیا اموالم بفروشی میشه؟ میگهد اموالی که نیاز نداری بله، اموالی که خارج شهنده بله، اما اگر زندگی دو دادی ما یوناسب دادی، این استطاعت اینجوری حاصل نمیشه. بحث سر استطاعت.
اگر من دلم بخواد دون شهنم زندگی کنم،
نه نه واجب نیست. آقا جان استطاعت، دوست داشتی حج بری دیگه، واجب حجت الاسلام نیست. این حجت الاسلام مثل کسی که میرد قرض میکنه، دلش خود عمره بره، دلش میخواد حج تمتع بره. آقا جان عرض میکنم که این میگه تو مستطیع نیستی، خارج از شأنت که نبود، زندگیت که شأنت بود، از شأنت زدی، این زدن از شأن استطاعت درست نمیکنه. حرف درستی؟ نه نه نه، شأن که عرف حساب و کتاب داره تو این مسجد. خیلی خوب، فل اقوا استثناء و جمیع ما یحتاج و الی من معاشه. آقا تمام معاش اینها خارج از استطاعته، یعنی هر چیزی که معاش تو شد با فروختنش استطاعت حاصل نمیشه. مما یکون و ایجاب و بیعهی مستلزمن للعسر و الحرج. وقتی خارج شأنت شد دیگه خانوم تو این عروسی روش نمیشه بره، میگه طلا ندارم نمیرم، للعسر و الحرج. نه لوزادت اعیان المذکورات، بله این به جای گردنبند دوتا داره، حالا گردنبند نداره، گوشواره داره، با گوشوارم متعارفه، این با گوشواره میره تو عروسی ها، میگه این طور نیست، لو زادت اعیان المذکورات عن مقدار الحاجه وجبه وجبه. یعنی چه وجبه؟ یعنی استطاعته. حواستون باشه، وجبه یعنی مستطیعه. وجبه بیع الزائد فی نفقت الحج و کذا لو استغنا عنها بعد الحاجه فی حلی المرأه، که دیگه باشد برای بله آره این حالت باشه، یه مقدار حرف داره. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.